من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. واصطفى سبحانه من ولده أنبياء، أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم. در بیان خطبه اول نهج البلاغه به این جملات رسیدیم. این دیوار رو هم تکمیل نکردم که خواهرها اگر میخوان تخته رو ببینن و اون چه می‌نویسیم ببینن، بتونن ببینن. اگر خواهرها اذیت نشن، میشود برای این که تخته رو ببینن اینو تکمیلش نکنن، اونجا یه پارچه زده بشه که راحت باشن. و اگه اینجوری ناراحتن، پیشنهاد خواهند داد که همون دیوار مثل همه شب تکمیل بشه. به هر حال عبارت خطبه رو می‌نویسم. واصطفى، اصطفى به معنای برگزیدن هست. پیامبرمون هم یکی از لقب‌هاشون چیه؟ محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. شما 10-20 چیز اینجا هست، یکیش رو اینا بررسی میکنید، روی خصوصیات مختلفش نگاه میکنید، یکیش رو انتخاب میکنید، اونو میگن مصطفی برگزیده. واصطفی سبحانه من ولده انبیاء، برگزید خدای متعال سبحانه، خدای سبحان. سبحان را قبلا معنا کردیم، عرض کردیم سبحان یعنی چه؟ بله؟ سبحان، خدای سبحان یعنی چه؟ منزه، پاک، پیراسته از نقص. اگر در ذهنتون باشه این نکته را عرض کردیم، همون طوری که ادب اقتضا میکنه وقتی ما بگیم اسم رسول اکرم رو میاریم، میگیم صلی الله علیه و آله و سلم، اسم ائمه رو میاریم، میگیم علیه السلام، اقتضا میکنه نام مبارک حضرت حق تعالی هم که میاد اون رو با تعظیم و تجلیل بیان کنیم. خدای متعال، الله سبحانه و تعالی، یعنی این ادب صحبت کردن. لذات اهل بیت علیه السلام هر وقت ذکر کردن با این واصطفى، برگزید خدا، خدای سبحان، خدای سبحان، خدای منزه از نقص و عیب و کاستی. واصطفى سبحانه، خدای سبحان، برگزید. قلم ها هم دیگه پیر شده بعضی هاش. برگزید خدای منزه و پیراسته از نقص و عیب. چی برگزید؟ من ولده، از فرزندان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، برگزید از فرزندان حضرت آدم انبیایی را. دقت بفرمایید، خود این واصطفی و استفا نشون میده که انبیا یک آدمهای خاصی بودن، یعنی از وسط مردم یک ظرفیت‌های بالاتری داشتن که برگزیدنشون. معذرت میخوام از این مثال، ولی ببینید شما میخواد برید یک توی گل فروشی یک گلی رو، خب 10,000 تا گل اونجا هست، یک شاخه گل رو ور میدارید میبینید یک کمی پلاستیده شده، یک شاخه گل رو ور میدارید میبینید این کوچکه، یک شاخه گل، از میان این همه گلها یک گل رو انتخاب میکنه. اینی که انتخاب کرده یعنی به نظر شما از همه بهتر بوده. اینو میگن استفا. خدا نگاه کرد به خلقش، دید اینا ظرفیت های بالاتری دارن، اینا توانایی های بالاتری دارن، لذا استفاهم. این روایتی است از پیامبر اکرم، پیامبر روایت بسیار زیبایی است که خداوند متعال نظر کرد به خلقش و همینطور برگزید و برگزید و برگزید و برگزید تا در نهایت به من رسید و انا خیار من خیار، من برگزیده برگزیدگانم. حتی نسبت برای اینکه ما بفهمیم که مثلا چطور برگزیده هستن، مادران اونها و مرضعه های اونها هم برگزیده. شما ببینید وقتی پیامبر میخواد برای پیغمبر میخوان کسی رو پیدا کنن که پیغمبر شیر بده، ده ها زن میان ولی حضرت پستان اونها رو نمیگیره تا حلیمه سعدیه بیان. حضرت موسی ده ها زن میان ولی پستان اونها رو نمیگیره تا مادرش خودش بیان. چه ظرفیتی هست؟ فقط آدم بگه اجمالا میفهمه که برای امام حسن عسکری وقتی بناس همسر انتخاب بشه، یکی این لیاقت رو داره که اون باید از اون طرف دنیا اسیر بشه، به صورت اسیری این مسیر رو بیا در مدینه از در سامرا در و بعد بیاد به همسری حضرت امام عسکری علیه السلام در بیاد، حضرت نرجس خاتون. یعنی مادرها برگزیده، مرضعه ها برگزیده، خودشون برگزیده. این نکته ای سالا من تو پرانتز عرض میکنم، نمیخوام خیلی معطلتون کنم، صحبتی است که گاهی در بیان نوشته های روشنفکر های ما هم آمده که آیا انبیا هم مثل ما آدم هایی هستن یا نه از ما انسان های برترن، آیا به تعبیر اونها سوپرمنن یا انسان های عادی هن. بعد اشکال میکنن که بعضا جوری انبیا رو مطرح میکنن که اونا سوپرمنن، اضافه دارن از ما چیزی، نه خیلی اینا مثل ما هستن. واقعیت اینه که نه، دو جنبه داره. از یک جنبه بله، خداوند متعال لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیه رسولا من انفسهم، از یک جهت مثل ما هستن، میخورن، میاشامن، میخوابن، ضعف‌های بشری رو دارن، درد‌های بشری رو دارن، آلام و ناراحتی‌های بشری رو دارن از این. اما از یک جهت هم نه، یک ظرفیت‌هایی دارن، آدم‌های عادی نیستن. این واقعیت است که نمیشه کتمان کرد. چطور میشه گفت آدم عادی است هنگامی که و اشار ایله قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، در مهد، در غنداغه است، در گهواره است. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. فدای ائمه اطهار علیهم السلام بشم، نمیخوام اینجا معطلتون کنم. میگه نامه امام رضا نوشت از خراسان، فرمود اینو بره به فرزندم بده. من تصور میکردم مثلا فرزند آقا مثلا یه جوان 10-15 ساله 20 ساله 30 ساله ایش برم بدم. وقتی رفتم مدینه و خدمت خانه آقا رو پیدا کردم، گفتم این نامه دارم برای حضرت جواد. گفتم حضرت جواد اونجا. من کجا؟ گفتم تو گهواره. تعجب کردم که این بچه این نامه رو برای این بچه تو گهواره نوشته. بچه تو گهواره نامه مکی میفهمه. رفتم کنار گهواره، حضرت نامه رو گرفت، دو نقطه هم به من فهمون که به من بفهمونه که نفهمیدی. فرمود چشمت چطوره؟ گفت چشمم، یک چشمم مدت ها بود نورش از دست داده شده بود، یک چشمم هم درد میکرد. گفتم آقا خرابه، یک اشاره کرد نور این چشم برگشت، درد این چشمم خوب شد. بفهمی کار پاکان را قیاس از خود مگی. در اون روایت دیگه فرمود که خدا بهت دختری داده اسمشو حمیرا گذاشتی، خدا این اسم رو دشمن داره، اسمشو عوض کن. این آدم عادی نیست که از تو خانش خبر داره، از اسم دخترش خبر داره، از درد چشمش خبر داره، یک اشاره اش چشم نابینا رو بینا میکنه. میخواستم فقط همین قدین اشاره کنم و خیلی معطل نشم، پاسخ اون شبهه‌ای باشه که گاهی مطرح میشه. من الان که میگم بعضی از مشخصا بعضی از نوشته ها در نظرم هست که اینا اصرار دارن که بگن انبیا و ائمه انسان های عادی هن و استناد میکنن به همین آیات و روایات، و عرض کردم اون آیات و روایات توضیح داره، بله من انفسکم، از شما هستن، با شما هستن، مثل شما هستن، اما از یک جنبه، از یک جنبه هم خدا ظرفیت های فوق العاده ای در اونها گذاشته که واستقا سبحانه من ولده انبیا، برگزید از فرزندان آدم انبیای را. خب حالا این انبیا را که برگزید و این مقام و جایگاه را به اونها داد، یادتون باشه در دنیای خدا و در عالم خلقت، این نقطه مهمی، هیچ جا مفتی چیزی به کسی ندادن، هر جا چیزی دادن مقابلش هم تعهد ایجاد کردن دست شما درد نکنه. دقت کنی، اخذ اخذ علی الوحیه میثاقهم، وعلى تبلیغ الرسالت امانتهم. خب این اونها را برگزید و این مدال را به اونها داد، در مقابلم پیمان گرفت، در مقابلم پیمان گرفت، و اخذ علی الوحی میثاقهم، گرفت برای حفظ وحی میثاق آنها را، پیمان محکم آنها را، و علی تبلیغ رساله، و برای تبلیغ رسالت و پیام رسانی از جانب خدا گرفت از آنها امانت آنها را. این رو به عنوان یک امانت به اونها سپرد که اینا این امانت را به مردم برسانن. اون مقام را که داد این پیمان رو هم بیان کرد. این پیمان در قرآن تعبیر عجیبی راجع به این پیمان داره، در سوره شریفه احزاب آیه هفتم سوره مبارکه احزاب، اونایی که در محضر قرآن هستن، خدمت شما عرض شود که تعبیر قرآن در راجع به این میثاق انبیا، میثاقا غلیظا هست، یک پیمان محکم و شدیدی، یک پیمان محکم آبکی شلکی، حالا خواستن انجام بدن خواستن، نه اینجوری نی، به جایی میرسه که اول سوره، اول صفحه 419، و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم، و زمانی که ما گرفتیم از پیامبران پیمان آنها را، و من که از تو هم پیمان گرفتیم، یعنی از رسول الله، و من نوح، اول گفت نبیین همه را شامل شد، ولی باز اینا ذکر خاص بعد از عامه برای تأکید بیان میکنن، مثل که میگه آیون همه تون امشب تشویر خانه ما، بعد میگه فراموش نکنید هست سالی هم بیاید، هست سالی هم بیاید، هست سالی هم بیاید، اینو میگن ذکر خاص بعد از آن تأکیده. و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم، ما از پیامبران همه میثاق گرفتیم و من که و از تو هم پیمان گرفتیم و من نوح از نوح هم پیمان گرفتیم و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا از آنها پیمان محکمی گرفتیم. در روایات ما داره که بعضی از انبیای بنی اسرائیل، حالا بعضی گفتنش هم برای ماها سنگینه، بعضی ناراحت میشن، میگه اونها رو در میان دو تخته قرار میدادن و با اره میبریدن، سرب مذاب بالای سر اونها میریختن، اونها دست از تبلیغ رسالت بر نمیداشتن. خود پیامبر اکرم مگر کم شکنجه دید؟ کم اذیت دید؟ چی گذشت بر پیامبر 23 سال؟ شما فقط همینش تصور کنید که تا 40 سالگی تمام مکه و اطراف مکه و اینها از هر کس میپرسیدن امین کیست، میگفتن این آواست. به عنوان کسی که هر وقت دعوا و مشکلی بود و او رجوع کنن، عاقل، فهیم، امین، صادق، به او مراجعه میکردن. همین که گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، گفتن شاعره، گفتن مجنونه، سنگ زدن، پیشانیشو شکستن، پاشو مجروح کردن، عاقبت کاری کردن که از خانه خودش و از شهر خودش فراری بشه، به مدینه پناه ببره، اونم پیاده این مسیر رو بره. ولی بسر این پیمان ایستادن، پیمان رو اونقدر جدی گرفتن که وقتی که اینها پیشنهاد کردن هم چه و چه و چه، شنیدید بارها و بارها فرمود، بارها و بارها گفتن، فرمود که اگر ماه رو در یک دست، خورشید رو در یک دستم، من برگشتنی نیستم. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، میخواستم این یادآوری بشه از این نکته، اخذ علی الوحی میثاقهم و علی تبلیغ رسالت امانتهم، خدا ازشون پیمان گرفت، اونا هم سر این پیمان وایستادن. در اول دعای ندبه هم خیلی زیبا، و شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه، خدایا شرط کردی که تو این دنیا فریب این زرق و برق نخورن، اونا هم مردانه وایستادن. اون همه غنیمت و پول و شطور و امثال اینها می آمد دست رسول اکرم، گاهی در یک روز به بعضی ها 100 شطور بخشید، از همین کفاری که حالا تازه ایمان آورده بودند به عنوان مؤلفت قلوبهم. شبش تو خانه همین پیغمبر نون پیدا نمی شد که بخورن و شبش گرست نمی خواد. گفتن استاده سر این پیمان و استادن. حالا هر کدوم از ما هم به اندازه خودمون پیمان داریم، باید دقت کنیم به هر کس هر مقامی بخشیدن هم کنارش هم پیمانه. ما پیمان با ولایت بستیم، پیمان با ائممون بستیم، پیمان با خدا بستیم. خب ادامهش، وصطفى سبحانه من ولده، انبیا، خدا انبیایی رو برگزید، از اونها هم پیمان گرفت. این دو جمله ممکنه اشاره به دو نوع انبیا باشه. قبلا عرض کردیم بعضی از انبیا وظیفه شون دریافت وحی، وظیفه تبلیغ ندارن، به اینها گفته میشه نبی اصطلاحا. یه عده اضافه بر این که وحی رو میگیرن باید به دیگران هم ابلاغ کنن، به اونها میگن رسول. ممکنه این اشاره به انبیا باشه، اخذ علی الوحی میثاقهم، پیمان گرفت برون از اونها و میثاق گرفت که وحی را حفظ کنن. اما از بعضی ها پیمان گرفت تبلیغ رسالت امانتهم، که اونها تبلیغ کنن. این تفاوت بین کلمه نبی و رسول مال خدمت شما اصطلاح لا، به هر دو گروه در لسان آیات و روایات انبیا گفته میشه. خب بعدش چطور؟ میفرماید این انبیا رو فرستاد برای مردم، که وقتی که مردم این گونه شدن، اینا رو پاکش کنیم که بشه بقیه خطبه رو نمیدیم، که این انبیا به سوی مردم گسیل شدن و حرکت کردن و رفتن و وظیفه‌شون رو انجام دادن، لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیهم فجهلوا حقه واتخذوا الانداد معه لما، یعنی زمانی که تبدیل کردن اکثر خلق خدا، این اکثر، حالا تکمیل کنم جمله رو بعد برمیگردم، زمانی که تبدیل کردن اکثر خلق خدا عهد خدا را که به سوی آنها شده بود و جاهل شدن حق خدا را و گرفتن شریک با خدای متعال، اون وقت انبیا آمدن. اینجا چند نکته است. یک، لما بدل اکثر خلقه، زمانی که تبدیل کردن اکثر خلق خدا راه درست را با راه انحرافی. این اکثر نشون میده که در هر عهدی آدمهایی بودن که بر مسیر پیامبر قبلی و در صراط مستقیم باقی مونده بودن. در زمان پیامبر ما که مبعوث شدن، چون میپرسن، گاهی شما هم در ذهنتون هست، میگن پدر پیغمبر، جد پیغمبر که میگن به اصطلاح کافر نبوده، ما شیعه ها معتقدیم کافر نبوده، خیلی از اهل سنت هم معتقدن کافر نبودن، خب بر چه دینی بودن وقتی اسلام نبوده؟ بله اسلام نبود، اما دین حنیف ابراهیم و توحید در بعضی ها باقی مونده بود. اونا بر دین حنیف حضرت ابراهیم بودن، بر شریعت حضرت عیسی بودن. اینها انسانهایی که این وظیفه هاشون رو میشناختن و به وظیفهشون عمل میکردن، اما در همون سطحی که قبل از اسلام بود. پیغمبر آمد اون سطح رو بالا برد و خاتم ادیان رو آورد. اکثر خلقه الیهم، یعنی همه منحرف نمیشن، اما اکثریت جامعه که منحرف شد باید خدا حجت رو بفرسته، چون که تبدیل کردن اکثریت مخلوقات عهد خدا را که به سوی آنها بود. این عهد خدا چیه؟ این عهد خدا، پیمان خدایی که با همه مردم کرده، بعضا میگن در عالم ذر خدا پیمانی گرفته که همه موجودات رو، یک وقتی به نظرم میاد خدمتون عرض کردم این بحث را، که موجودات رو به صورت ذرات کوچکی آورد و خدا بر آنها شاهد گرفت. این عالم ذر در بیانات برخی هست، بعضی از علما هم این رو قبول ندارن، میگن ما عالم ذر به این معنا اینجوری نداشتیم، بلکه منظور این همون عالم فطرت هست. عالم ذر هم که گفته شده، این معناش معنای عالم فطرته، یعنی خداوند متعال فطرتاً از ما عهد گرفته. در درون همه ما خداشناسی هست، در درون همه ما هست، بدون هیچ پیامبر و امام و کتاب و مدرسه و تعلیمی هم که نباشه، همه ما میدونیم که خیانت بده، ظلم بده، خدمت شما صداقت خوبه، عدالت خوبه، اینا رو میفهمیم، توحید رو میفهمیم، خداشناسی رو میفهمیم، معاد و عالم پس از این رو همه قبول دارن. لذا هر تمدن قدیمی رو که کشف کردن، نشانه های از این که به جهان بعدی و زنده شدن پس از این جهان، نشانه هاش هست، درشون هست. اینا فطریات انسانه، میگن همینه منظور عهد خدا، یعنی همون فطرت الهی که در وجود انسان ها هست. منتها این فطرت مثل یک چراغ روشنه، این چراغ رو خدا گذاشته، اما می شود این چراغ کم کم این شیشه های این چراغ دود بگیره، این شیشه های این چراغ غبار بگیره، نورش از بین بره، میشه دقت بفرمایید، شما گاهی قلب شما مثل آینه درخشانه، اما غبار میاد هی روش میشینه تا به جایی که دیگه هرچی هم نگاه کنه چیزی درش دیده نمیشود. این انشالله خواهیم آمد و صحبت خواهیم کرد. انبیا میان روی این آینه رو پاک کنن، دوباره تابش شروع میشه. چون که تبدیل کردن اکثر خلق خدا عهد خدا را که به صورت فطری به آنها داده شده بود، چجور تبدیل کردن؟ فجهلوا حقه، ندانستن و نشناختن حق خدا را. خدا یه حق نداره، او رب است و ما مربوبیم، او خالق است و ما مخلوقیم، او غنی است و ما فقیریم. این جایگاه را نفهمیدن و نشناختن. الله اون مناجات امیر المؤمنین مولای یا مولای انت المولا و انا العبد، انت الغنی و انا الفقیر، انت الرب و انا المدبر، انت الرب و انا المربوب، انت المدبر و انا المدبر، و همه اون بیانات زیبایی که امیر این حق را نشناختن. و اشتباه دومی کردن و اتخذوا الانداد معه. انداد جمع ند، ند یعنی شریک، و گرفتن شریکهایی رو با خدای متعال، آمدن انسانهایی رو شریک خدا گرفتن. گفتن عزیر ابن الله، عزیر پسر خداست. گفتن مسیح ابن الله، مسیح پسر خداست. گفتن این بتها العیاذ بالله شریک خدایان و امثال اینها. این دوتا انحراف که پیش آمد، خداوند متعال انبیا رو فرستاد. دو مسئله دیگه هم پیش آمد، اینم من مختصر عرض میکنم و عرضم رو تمام میکنم. و جتالت هم و جتالت هم و شیاطین عن معرفته، وقت تعتهم عن عبادته، بعد میره دیگه برای این که انشالله اگر خدا توفیقی داد هفته های آینده، که حالا انبیا آمدن چه کار کنن. خیلی از جملات زیبایی داره، پنج تا رسالت برای انبیا میگه، اما این دو جمله هم تکمیل اونه. این وجتالت هم خونده شده در نهج البلاغه، وحتالت هم خونده شده با نقطه و بی نقطه، هر دو خونده شده، هر دو هم معنا درست. وحتالت هم الشیاطین عن معرفته، حیله کردن، احتالت هم از حیله میاد، حیله و مکر و فریب به کار بردن شیاطین تا انسانها را از معرفت الله دور کنن. وجتالت هم به معنای انحراف، جولان و انحراف دادن شیاطین انسانها را از معرفت الله. اون حالا وجتالت هم باشه و یا احتالت هم، معنا فرق نمی کنه. شیاطین دو کار کردن خیلی زیباست، یک معرفت الله را از انسانها گرفتن، خدا رو نشناسن. دو وقت تعتعت هم عن عبادته، دوم این که اونها رو از عبادت الله غافل کردن، بریدن، قطع کردن اونها رو از عبادت الله. دو مصیبت ما داریم که شیاطین به دنبال او هستن. بنده و شما هم خدا توفیقمون بده توجه کنیم، شیاطین میخوان یک از لحاظ نظری و فکری و اندیشه‌ای خدا را نشناسیم. پس در مقابل ما که نمیخوایم تابع شیاطین باشیم، دنبال معرفت الله باشیم. بارها من عرض کردم ما هیچ بحثی مفیدتر و واجبتر و لازمتر از معرفت الله نداریم. هر چه معرفت ما نسبت به خدا زیاد بشه کارامون سامانتر میگیره. اگر خدا رو شناختیم انبیا رو میشناختیم، اگر خدا رو شناختیم ائمه رو میشناسیم، اگر خدا رو شناختیم اخلاقمون درست میشه. عزیزانی که فرصت داشتن در صبح‌های ماه مبارک رمضان در خدمتشون بودیم، در اندازه همون فرصت بسیار کم و دانش بسیار اندک بنده، این دعای جوشن کبیر چقوقایی، یا خیر یا خیر المرزوقین، یا خیر المعذرنها، یا خیر الناصرین، یا خیر الرازقین، چقدر امسال تونستیم حدود 20 تا از صفتها و نامهای خدای متعال رو توی این ماه مبارک رمضان بحث کنیم. معرفت الله چقدر نیاز داریم. حالا امسال 20 شده، پار سالم حدود همین 20 تا شد خدمت شما عزیزان، که همین دعای جوشن کبیر رو که یک فرازهای کوتاهی از معرفت الله بخوایم بحث کنیم باید 10 سال 20 سال وقت بگذاریم. معرفت الله خیلی نیاز داریم. دوم چیز دیگری که عرض کردم، اون در نظر سعی میکنن ما خدا رو معرفت پیدا نکنیم، دوم در عمل سعی میکنن ما عبادت نکنیم، کسل بشیم، خسته بشیم. اونی که میخواد با دشمن، با شیطان مبارزه کنه، یک معرفتش رو زیاد کنه، دو کمر به عبادت ببنده. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین سوگندت میدهیم، توفیق معرفت خودت و عبادت خودت به ما بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا حوائج دنیا و آخرت همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین برآورده به خیر بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام و مکتب امیر المؤمنین در هر کجا و در هر لباسی که هستند، به ویژه رهبر معظم انقلاب، بیش از پیش تأیید بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.